این اتباع یا متابعت پیامبر یعنی اون انگیزه فعل محبت خداست، بهش نیست. خدا پیروی کننده رو دوست خواهد داشت. اگه منو دوست دارین متابعت من رو بکنید. اتباع یه دعوت خاصه، متابعت دعوت خاصه، دعوتی است که بصیرت میاره، صرف تقلید نیست، معرفت میاره. در سوره یوسف میفرماید قال هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی، بگو خطاب میشه، این راه من است، من و پیروانم همگان را با همین بصیرت به سوی خدا میخوانیم. ما دعوت میکنیم به بصیرت، نه صرف اطاعت از احکام. مطابق این آیات اتباع مبتنی بر محبت و بصیرت و به عبارت دیگر معرفت است، در حالی که در دعوت عام یعنی دعوتی که مبتنی بر اطاعت از ظاهری از احکام هستش، ملاک مسلمان بودن همین اطاعته. و چه بسا کسانی به قوه قاهره یا فایده بودن مسلمان، مسلمان بودن مسلمان شدن بدون علم و آگاهی و حتی شاید هیچ محبتی هم نداشتن. بالاخره این وسط ما یه ابن ملجم داریم که مسلمان بوده، یه ابو سفیان داشتیم مسلمان بوده، معاویه بوده مسلمان، بعد اون داستان نماز صبح خواندن معاویه اسلامش رو مولانا به اصطلاح پته مسلمان بودنش رو روی آب میندازه. ببینید اینا رو من مقدمات خواستم عرض بکنم، بگم که مسئله ارادت مولانا به شمس در واقع یه مسئله ابداع مولانا نیست، یه چیز جدیدی نیست، بلکه مبتنی است بر یه تفکر عرفانی با ارکان و اجزاش و مبتنی است بر اون چیزی که در قرآن متابعت یا اتباع خوانده شده. این اتباع همونطور که عرض کردم یا ارادت رابطه حبی میاره، رابطه عاشقانه میاره و رابطه قلبی بین مرید و مراد ایجاد میکنه که مولانا بهش میگه سر ارادت. این که میگه که موسایی که دنبالش خضر روان میشه یه سره، این به این دلیل هستش که این رابطه قلبیست برای کسی که تدینش دینداریش مبتنیست فقط بر اطاعت از احکام، اصلا فهمیده نمیشه. مراد اهل تصوف از ارادت همین متابعت ولیست و در پی او رفتن. اساس تعالیم مشایخ و عرفا نیز همین است، تا آنجا که گفته می شود ولی خود راه است. مولانا میگه در مثنوی پیر را بگزین و عین راه دان، نمیگه راهبر، میگه خود راهه، چون راه از مسیر دل او طی میشه. و شبیه به این تعبیر از حضرت علی هم داریم، میفرمان انا صراط، من راه هستم، من خود راهم، نمیگن من راهبرم، میگن من راهم، خود راهم. در شاید کلیدی ترین مفهوم در درک کلمات شمس تبریزی که بسیاری از قفل‌های مقالات شمس تبریزی باش گشوده میشه همین تعبیر متابعت. کرارن متابعت رو شمس به کار برده. شمس تبریزی متابعت رو دو قسم میکنه، متابعت در صورت و متابعت در معنی. اونجایی که به ابن عربی اشاره میکنه مرادش در متابعت در صورته. به هر طریق کرارن شما میبینید من دارم خلاصه میکنم نوشتم که چگونه شمس مرتب میگه کی بر طریق متابعته، چه کسی بر طریق طاعته، بر طریق متابعت نیست. وقتی میگه بر طریق متابعته یعنی داره قدم میذاره درست در جایی که راهنما داره جلو میریم، وقتی میگه بر طریق طاعته یعنی داره از احکام شرعی اطاعت میکنه. مسئله پیروی از شخص نیست، مسئله اجرای یه سری احکام. من برای اینکه یکم توضیح مسئله کمی بهتر واضح تر بشه، ببینید یه موقع شما میگید که در این قوانین راهنمای رانندگی میگید اینجا سمت راست نپیچ، ورود ممنوعه، در واقع شما انجام نمیدید برای اینکه جریمتون میکنن. من خودم استاد جریمه شدنم و میپیچم جریمه میشم. ولی یه موقعی شما اعتقاد دارید به این قضیه، ایمان دارید که نباید بپیچید. این فرق میکنه، اطاعت از پوجرمی ندادن با ایمان داشتن فرق میکنه. اون متابعت بنابرای کلمات قرآنی، این اطاعت. یه مثال دیگه میارم، مثال قرآنی شو که مرتب مولانا در مثنوی هی ذکر میکنه و بهش استناد میکنه، مثال داستان موسی و خضر. شاید هیچ جای قرآن به اندازه داستان موسی و خضر اطاعت یا متابعت به این زیبایی تصریح نشده. داستان رو همه میدونن دیگه. شمس هم کرارن به این داستان در مقالات اشاره میکنه. در اون داستان موسی پس از ملاقات با خضر از او چنین درخواست میکنه: هل اتبعو که الا ان تعلمنی مما علمت رشدا؟ ترجمه بفرمایید به کلمه. آیا اجازه میدی من اتباع تو بکنم، پیروی تو بکنم که از آنچه خدا به تو تعلیم داده، راه رشد، تعلیم راه رشد داده، به من هم تعلیم دهی؟ خضر مرتب بهش جواب میده که نه، تو نمیتونی با من صبر بکنی. خب ببینی، میگه فئن اتبعنی فلا تسألنی از شی، اگه میخوای پیروی من بکنی از علت امور از من سوال نکن. ما میدونیم که تو همون داستان تو سوره کهفه سه تا ماجرا، سه تا واقعه رخ میده. در هر سه بار موسی اعتراض میکنه بر به خضر، هر سه بارم خضر بهش تند میشه، میگه که تو اتباع من نمی کنی. ببینید سه کاری که میکنه، خب سه کاریست که خلاف عقل و شرعه. میره بچه کوچیک رو میکشه، میره یه کشتی رو غرق میکنه، میره یه دیواری رو تعمیر میکنه بدون اینکه مزدی بگیره، اجرتی بگیره. هر کسی دیگه باشه میگه چرا همچین کاری رو داری میکنی، ولی به موسی خضر بهش میگه کاری نداشته باش. مسئله احکام اینجا نیست، مسئله اطاعت متابعت منه.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
سپاس و خدا یار و نگاه دارتن.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
کجا باشد بی تو فردایی، من و این شبهای دریایی، نه آوایی در شب ساحل، نه ابری تا گریدم برده. کجا باشد بی تو فردایی، من و این شبهای دریایی، نه آوایی در شب ساحل که آهنگی خواندم از ده. ز داغ این آشنایی ها، این جدایی ها، بنگر که به جان شغل ها دارم، که تو را به جهان آشنا دارم، من تو را دارم یار. ز گریه چشمم چو دریا شد، کسی در من بی تو تنها شد، نه آوایی در شب ساحل، در این غربت ماندم باده. در چارم قصه ها خوندی، چو قصه در یاد من ماندی، غم عشقت را در صدا دارم، ز تو هر شب این ناله ها دارم، تو میدانی ماجرای من، تو میدانی ای خدای تو، پاکی چون خصلت دریا، تو میدانی غربت دل را، کجا باشد بی تو فردایی، من و این شبهای دریایی، نه آوایی در شب ساحل که آهنگی خواندم از ده.
سلام و تشکر از برنامه خوبتان. معلمی بازار
سلام، خسته نباشید از برنامه‌تون. من شهر خدایی هستم از اردبیل.
من علی باقرافت هستم از فرونیه زنگ زدم.
صدای شما صدای فرهنگ است. ما پیام شما را به سراسر ایران میبریم. آنچه از فرهنگ به یاد میماند صدای شماست.
سلام، خسته نباشید. حمیدی هستم از
قزوین. خسته نباشید، از برنامه خیلی خوبتون ممنون و متشکرم. از سبزوار تماس میگیرم.
رسانه فرهیختگان ایران، رادیو فرهنگ.
حالا حدود 10 دقیقه شنونده دایره مینا باشید.
Thank you. دایره مینا. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه فرهنگ.
به نام خدا. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه دایره مینا. مدارس همیشه به عنوان یک مرکز برای آموزش و تعلیم در عهد یا ادوار بهتره بگم تاریخ ایران محسوب شده. مدارس در گذشته کانونهای علوم در ابعاد مختلف بودند و صرفاً منحصر به علوم دینی و حوزوی هم نمی شدند. یکی از جلوه‌های فرهنگ ادوار تاریخ ایران در حال حاضر که می توانند محققین اون رو بررسی کنند مدارس تاریخی سرزمین ماست. اصفهان مجمع علم و دانش بوده و مدارس فوق‌العاده زیادی داره که خوشبختانه هنوز باقی مونده. یکی از این مدارس که در بازار اصفهان و نزدیک به جامعه این شهر قرار داره مدرسه کاسگران یا حکیمیه است. این بنا در بازار بزرگ اصفهانه و وقتی که نگاه کنیم در نزدیکی میدان کهنه یا میدان عتیق که امروزه میدان امام علی میگن قرار داره. مدرسه کاسگران با همت یک شخصیت به نام حکیم الملک مهدی اردستانی که از خاندان طباطبایی بوده ساخته شده. این مدرسه به همین جهت چون حکیم الملک اون رو ساخت به حکیمیه مشهور شد. و به چه دلیل اون رو کاسگران گفتن؟ چون قبل از ایجاد مدرسه حکیمیه یک مدرسه‌ای در محله کاسگران بود که این مدرسه رو هم شمسیه می گفتن و مربوط به ادوار خیلی دورتر از صفویه بود، حداقل یکی دو قرن، و اون رو به همین جهت شمسیه یا کاسگران هم گفتن. مدرسه کاسگران بر زمینی مربع به ابعاد 41 در 41 با طرح دو ایوانی ساخته شده، دارای تأسیسات ورودی، صحن، دو ایوان اصلی، حجره هایی در دو طبقه و مدرسه می باشه. مدرسه کاسگران یا حکیمی از دو طرف به بافت شهری پیرامون خود پیوسته است، اما تنها جبهه جنوب غربی اون هست که مجاور بازار و دارای سردر و نماسازی می باش. سردر ورودی مدرسه در این قسمت با تزیینات کاشیکاری تزیین شده و از طریق هشتی نسبتاً بزرگی به ایوان و سپس صحن مدرسه راه پیدا می کنه. تزیینات این قسمت شامل کاشیکاری معرق و هفت رنگ، تلفیق آجر و کاشی، مغنسکاری و کتیبه می باش. تزیینات سردر با کتیبه‌ای که در بخش میانی اون قرار داره به دو قسمت تقسیم میشه. بخش تحتانی با تلفیقی از آجر و کاشی که در طرح‌های متعدد از خطوط هم جمله خطوط کوفی بنایی و طرح‌های ساده گره تزیین شده. کتیبه ای نیز از جنس کاشی معرق در یک قاب مستطیل شکل درست در بالای چارچوب سنگی ورودی قرار داره که به خط کوفی بنایی سفید بر زمینه آبی فیروزه‌ای آراسته شده. بخش فوقانی هم دارای پنجره چوبی است که روشنایی پستوی حجره روی هشتی رو تأمین میکنه. ایوان اصلی مدرسه در قسمت شمال شرقی قرار گرفته، 6 متر عمق داره، با یک تاق آهنگ و یک نیم گنبد در قسمت پشتی اون پوشش پیدا کرد. دو دیواری که ایوان رو از حجره های طرفین تفکیک میکنن ساده و بدون تزیینه، ولی پشت بغل ها با تلفیقی از آجر و کاشی و نقوش گره تزیین شدن و کتیبه این ایوان یک محتوای خاصی داره از جهت اینکه سعی کردن مضامین دینی رو بگنجونن و تاریخ اون 1103 هجری قمری یعنی آخرین سالهای حکومت شاه سلیمان صفوی است. کتیبه اصلی ایوان به قلم جعفر ابن عبدالله، اما ایوان جنوب غربی در حقیقت از عمق کمتری نسبت به ایوان قبلی بهره منده. نمای این ایوان هم شامل یک تاق جناقی و یک قاب مستطیل شکله. پوشش مقرنس و گچی ایوان با استفاده از رنگ و نقاشی تزیین شده و در حقیقت عمل یک بنای بزرگ به نام استاد اسماعیل بنا و محمد ابن ابراهیم اصفهانی هم در اون مشارکت داشته و این کتیبه هم مربوط به سال 1103 هجری قمری است. به هر حال مدرسه کاسگران بزرگان زیادی رو در خودش دیده، دانشمندان فراوانی مانند مرحوم میرزای قمی، مرحوم آقای ادیب اصفهانی و دیگری مرحوم استاد محمد محیط طباطبایی. آرزومندم همواره مستدام باشید و موفق و ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنین. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
جمشید و خورشید. کاری از گروه ادب و هنر.
به نام آن که رحمان و رحیم است، بزرگ است و عزیز است و کریم است. با عرض سلام و احترام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، داستان جمشید و خورشید سلمان ساوجی را ادامه می دهیم. اکنون هنرنمایی جمشید و شادی شاه را در حضور خورشید و افسر بشنوید. سلمان ساوجی می گوید: چو خورشید فلک برداشت از چین می یاقوتی اندر جام زرین، ملک در گفتگوی عزم میدان سر زلف سیه را ساخت چوگان. سر بدخواه در چوگان فکنده، ز قبقب گوی در میدان فکنده. به نزد قیصر آمد شاد و خرم، زمین بوسید که سالار عالم. شنیدستم که شادی شه سوار است، به میدان نیز مرست. چو در میدان سواری می نماید، ز مردان گوی مردی می رو باید. چو در میدان فروزی روز پیروز، به میدان کرد باید میل امروز. به میدان ارادت اسب تازیم، به چوگان سعادت گوی بازیم. توان بودن که این چابک سواری، خلاصی بخشدش زن شرم ساری. ملک بر پشت پران بادپایی، چو شاهینی متوس بر همایی. به کف چوگان از زر چون هلالی، مه و خورشید را خوش اتصالی. چو زلف خود فرس بر ماه میتاخت، به چوگان گوی با خورشید میباخت. از آن جانی در آمد خسرو شام، شد از گرد سپه گیتی سیه فام. هزاران مرد چوگان باز شامی، روان در موکب از بحر غلامی. ز در و لعل بر سر نیم تاجی، که می ارزید هر لعلش خراجی. چون ما بر ادهم شادی نشسته، میان بندی ز زر چون چرخ بسته. چون مشکین زلف چوگانیش بردوش، به هر جانب هزارش حلقه در گوش. خبر بردند نزدیکان به افسر، که با جمشید شادی شاه و قیصر. به میدان گوی خواهد باخت امروز، فرس بر ما خواهد تاخت امروز. برون از شهر شهری داشت قیصر، که بودش صحن میدان را برابر. ز ایوان افسر و خورشید عذرا، برون رفتند بر عزم تماشا. در آن قصر بهشتاگین نشستند، نظر بر منظر